ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه هشتم ما از جغرافی صنف هفتم. بازم خیلی خوشحال هستم که دوباره با شما هستم و شما را درس میدم. امروز هم مانند جلسه های قبلی موضوعات دلچسب و مورد پسند شما را قرار است که بخوانیم. بسیار موضوعات خوب و عالی را میخوانیم. قبل از اینکه شروع کنیم، مانند روال درس های قبلی باید شما در نخست ارزیابی میکنم. خب شما برای ما بگوین که افغانستان از نظر حوزه ها به چند بخش تقسیم شده؟ 5 بخش. بله، کدام 5 بخش؟ حوزه های دریایی منظورم است. یکی حوزه آمو، حوزه هریرود، حوزه کابل، حوزه هلمند و حوزه های بسته. کی برای من نام گرفته میتونه یک جهیل مشهور افغانستان را؟ بله، جهیل چقمقتی یا جهیل زرکل، جهیل شیوا یا جهیل هلمند. اینها همشون یا هامون هلمند، اینا کس همشون آب استاده یا جهیل هستن. خب گذشته از اینات که گفتم میتونه در افغانستان چند زبان و لهجه وجود داره؟ بله، بیش از 30 زبان و لهجه وجود داره. خب درست است. خب بیاین که امروز درس امروزی خود آغاز کنیم. بازم درس هایی که امروز قرار است بخونیم از جغرافی صنف هفتم، درباره ذخایر معدنی، درباره زغال سنگ، معادن صنایع افغانستان قرار است بخونیم. بازم در درس های خوبی را داریم، درباره زغال سنگ، نفت، گاز، معادن، همه اینا را ما قرار است که امروز بخونیم. خب در نخست درباره علف چرها بخونیم. وقتی که مردم افغانستان مالداری میکنه، این مالدار مال خوده، این حیوانات اهلی خوده، در کجا غذا میتن، در کجا علف چر، در کجا زیاد علف است که اینها حیواناتشون استفاده کنن. ببینین چراگاه افغانستان در حدود 3.2 میلیون هکتار زمین حساب شده که یعنی افغانستان 3.2 میلیون هکتار زمین برای چراگاه یا برای حیوانات علف چر داره که بیشتر از اینا در مناطق گرمسر در مانند شمال، جنوب و شرق وجود دارد که تقریبا چراگاه های دائمی هستند در حیوانات. و کوههای هندوکش و کوههایی که در شمال است، در ولایت های مرکزی، شرقی و جنوبی هستند، اینا کوههای بلندی داره، ولی در کوههای پایین ترش اینجا علفچرهای است که مردم در اونجا حیوانات خود میبره یا گوسفندهای خود میبره برای چریدن. و در اصطلاح اگه بخوایم بگم که مردمی که در پایین تر زندگی میکنن، مناطقی که زیاد علف ندارن، اونها ایلاق میره، ایلاق میره یا ییلاق میرن، اونا ییلاق میرن و در اونجا مردم همین گوسفندها و گاوهای خود برای چند مدتی در اونجا پرورش میتن. و درباره جنگل های افغانستان، بازم جنگل های افغانستان حدود 2 میلیون هکتار زمین تخمین شده، یعنی ساحه 2 میلیون هکتار زمین افغانستان جنگل تشکیل میده که جنگل ها در ولایت های هرات، لغمان، پکتیا، بادغیس، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، پکتیا، نورستان، کنر و ننگرهار وجود داره. دیگه چوبی چارتراش کنر و نورستان، این چوبی چارتراش در سطح جهان یه خریدار داره که یکی از صادرات مهم افغانستان است. و همچنان در آخر که بخاطر سردی هوا بوده، مردم زیادتر این جنگلات قطع کرده، در افغانستان بیشتر قدر جنگل نمانده. دیگه معادن افغانستان، اولین معدن درباره آهن بخوانیم. آهن بر رنگ‌های نسواری، سرخ، سیاه و زرد لیمویی در قشر زمین، این بالای سطح زمین بسیار زیاد پیدا میشه که مشهورترین معدن در افغانستان معدن حاجیگگ است که فیصدی آهن اینجا 63% است. شما میفهمید که آهن همطوری انداخته نیست مانند بوتل نوشابه و کدام چیزی دیگه. این آهن که است همراه سنگ یک جا است که اونها را در کوره ها مندازه و آهن و سنگ یک دیگه جدا میکنه و اونجا که است 63% آهن وجود داره. و همچنان این معادن آهن در ولایت های اورزگان، خاکرز، قندهار، فیض‌آباد، جوزجان، پکتیا، هرات، جبل سراج، پروان، در این مناطق هم پیدا میشه که از آهن برای ابزارالات دهقانی و نجاری و کارآمدهای خانه استفاده میشه. و بعدی میس میخوانیم معادن میس افغانستان. ببینید در افغانستان معدن میس عینک لوگر بسیار مشهور است و همچنان معادن دیگر مانند کهنه خمار میدان، منار چکری کابل، خاکرز قندهار، غوربند، بدخشان و ولایت بلخ در این مناطق هم میس پیدا میشه. میس که از هادی خوبی برق است زیادتر در لین ها استفاده میشه و همچنان برای چلو صاف و مجمع، ملاقه، کفگیر و وسایل های آشپزخانه در این برای جور کردن از این وسایل آشپزخانه هم زیاد استفاده میشه. و دیگه فلزات قیمتی که از جمله طلا و نقره است. طلا و نقره را شما حتما دیدین که هیچ قسمی است. طلا رنگ بسیار خوب و دلچسبی داره، فلز بسیار قیمتی است، زنگ نمیزنه و به عنوان یک پشتوانه پولی استفاده میشه. پشتوانه پولی یعنی چی؟ پشتوانه پولی یعنی که هر کشوری که بخواد پول خود ایجاد کنه باید یک پشتوانه پولی داشته باشه تا پولش قیمت پیدا کنه. این از پشتوانه پولی و همچنان این طلا است به شکل زیورالات برای خانم ها استفاده میشه. و طلا در افغانستان در ولایت های زابل، قندهار، دریای کوکچه و ولایت بدخشان در این مناطق موجود است. و همچنان بعدی نقره. نقره مانند طلا زنگ نمیزنه، یه مهادی خوبی برق و حرارت است و همچنان به عنوان زیورالات استفاده میشه که در مناطق پنجشیر، سیمکوی هرات و بی بی گوهر قندهار یه فلز نقره اونجا وجود داره. دیگر سنگ های قیمتی افغانستان، سنگ های قیمتی مانند لاجورد، یاقوت، فیروزه و دیگر سنگ های قیمتی است که مشهورترین از اینا در افغانستان لاجورد است که در کوه بدخشان وجود داره که از زمان های قدیم شهرت جهانی داره که به درجه های 1-5 یعنی درجه 1-2-3-4-5 تقسیم شده که بیشتر از این لاجورد ها در خارج صادر میشه. و همچنان یاقوت و لعل و لاجورد بدخشان، زمرد پنجشیر، اینا که در بین افغانستان نه بلکه در کل جهان اینا مشهور است، بسیار کیفیت خوب و بالای داره. به این دلیل است که سراسر دنیا این سنگ های قیمتی درجه اول هستند. و دیگر درباره معادن افغانستان، معادن نمک. نمک در مناطق طالقان، تخار، اندخوی، جوزجان، هرات، مزار شریف، بلخ و مقور غزنی وجود داره. در این ولایت ها معادن نمک وجود داره و همچنان نمک سنگی در کوه سبز که به شکل رنگ سبز است در هزارجات پیدا میشه و معادن نمک طالقان و نمک سنگی هزارجات اینا به عنوان مواد غذایی استفاده میشه. و دیگه معادن سرب و جست است که این معادن در بیشتر در هزارجات است، دامنه های کوه هندوکش، مزار شریف، بدخشان و قندهار وجود داره. دیگه معدن سلفر، معدن یا معدن سلفر است که به ذخیره 600 تن در مزار شریف و یک مقدار از او در اشکاشم بدخشان وجود داره. و همچنان زغال سنگ. زغال سنگ منشأ نباتی داره که از احجار رسوبی به وجود می آید که از جمله احجار رسوبی است که از مواد سخت استفاده می شود. و همچنان امی وقتی که حیوانات نباتات اینا به شکل طی میلیون ها سال زیر زمین بدون هوا و اکسیژن باشه به زغال سنگ تبدیل می شود که امی زغال سنگ در صوف، پل خمری، بامیان، هرات، تخار در ولایت ها وجود داره که معروف ترینشون معدن زغال سنگ در صوف است که زمان عبدالرحمن خان به شکل ابتدایی استفاده شده و حدود 76 میلیون تن ذخیره در اونجا وجود داره. و دیگه معدن زغال سنگ کرکر پل خمری اینا که از جنس خوبی کوک داره، یک نوع زغال سنگ بسیار خوبی است که روش فقط 4 میلیون تخمین شده. دیگه در کرخ هرات در زیر کتل سبزک همچنان امی زغال سنگ وجود داره و ذخیره زغال سنگ بنگی تخار هم هنوز تانوز دست نخورده، یعنی تانوز از او کسی استفاده نکرده. نفت، نفت منشه حیوانی داره، یعنی که حیوانات گنده میشه و تایی صدها سال او به نفت تبدیل میشه. او حیوان چقدر زیاد چه قسمی باوجود این حیوانات آبی زیادتر بودن، نهنگ ها بودن، اونا زیر آب زیر خاک شدن و به نفت تبدیل شدن. که امی استحصال نفت از سال 1314 تا 1343 صورت گرفته که در ولسوالی رستاق تخار تا سرحد ایران یهو در غرب و جنوب دریای آمو تا کوه توربند ترکستان و هندوکوش غربی کوه بابا در این مناطق که از نفت وجود داره و ذخایر نفت در طالقان، آبدان، میرعلم، شبرغان، میمنه، هرات و هلمند در این مناطق هم تثبیت شده. دیگه گاز طبیعی، گاز طبیعی مانند زغال سنگ و نفت منشأ حیوانی و نباتی داره که طی میلیون ها سال همین گاز به وجود آمده. گاز طبیعی دولت جوزدان، جوزجان در منطقه خواجه کوگیردک یا مویتیمتاق خواجه برهان و جرقدق وجود داره که یک مقدار از توسط پایپلاین ها در شوروی سابق روان شده و بعضی مناطق دیگه هم گاز طبیعی وجود داره. گاز طبیعی همه ما استفادهش میفهمیم که در پخت و پز و گرم کردن منازل استفاده میشه. و ای بودم از جلسه امروزی ما، شما امیدوار هستم که ای چیز رو یاد گرفته باشین. و در اخیر کارخانگی شما، اول در مورد علفچرها معلومات بتین، دوم درباره جنگل های طبیعی معلومات بتین، شماره سه اهمیت معادن آهن را بیان دارید، شماره چهار مهمترین خصوصیت معادن مس را توضیح دهید، پنج از کدام مناطق افغانستان زغال سنگ به دست می آید، شماره ششم منشأ پیدایش نفت را بیان دارید و شماره هفتم از سوخت گاز طبیعی چه استفاده های صورت می گیرد. ببینین این چندی موضوعاتی را که ما خواندیم، درباره اینا شما تحقیق کنید و جواب های اینا را پیدا کنید. و این بودم از درس امروزی ما و شما. اگر به طور خلاصه درس امروزی خود دستبندی کنیم، امروز موضوعات مانند صنایع و معادن افغانستان را خواندیم، مانند معادن زغال سنگ، معادن نفت، معادن گاز را خواندیم که همه اینها منشأ حیوانی یا نباتی داره و در مناطق مختلفی از افغانستان وجود داره و مردم ازشان استفاده میکنن. مثلا زغال سنگ رو گفتیم، زغال سنگ در صوف، یا معادن دیگه مانند معادن آهن، سرب، نقره، طلا، نمک، این معادن را هم خواندیم که درباره اینها ما با جزئیات بیشتر همه اینا را خواندیم و شما یک بار دیگه اگه اینا را مرور کنین، امیدوار مطمئن هستم که شما همه اینا را به یاد میارین که چه موضوعات را خواندیم و چقدر معلومات شما بیشتر شد. خب زیاد وقت شما را نمیگیرم، این بودم از جلسه امروزی ما شما. امیدوار هستم که چیزهای خوبی، معلومات خوبی را یاد گرفته باشین. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه هشتم از جغرافی صنف هشتم. امروز هم رسیدیم به هشتمین جلسه از جغرافی صنف هشتم. خب قبل از اینکه درس امروز رو آغاز کنیم، بیاین که مروری به درس‌های گذشته داشته باشیم. ما تا هنوز جغرافی صنف هفتم رو خواندیم که درباره افغانستان و همچنین درباره جغرافی قاره آسیا صحبت کردیم، ولی امروز ما درباره ادامه درس‌هایی که در جغرافی صنف هشتم خواندیم، که در فصل‌های اول ما درباره اروپا خواندیم، جغرافیای اروپا را با تمام جزئیات خواندیم، و بعداً که قاره آمریکا را شروع کردیم، درباره کشف قاره آمریکا خواندیم، درباره دریاهای قاره آمریکا خواندیم، همچنان درباره کوه‌ها و جغرافیای طبیعی قاره آمریکا صحبت کردیم. امروز به ادامه جغرافیای طبیعی قاره آمریکا مقرر است درباره بحیره‌های قاره آمریکا صحبت کنیم. خب یکی است که درباره بحیره‌های قاره آمریکا صحبت می‌کنیم و همچنان درباره خلیج‌های قاره آمریکا صحبت می‌کنیم. اینا از موضوعات درسی امروز ماست. قبل از اینکه درس خود را آغاز کنیم، موضوعات درس خود آغاز کنیم، من چند تا سوال از شما می‌کنم درباره قاره آمریکا هست. خب شما برای من گفته می‌تونید که قاره آمریکا توسط چه کسی و در کدام سال کشف شد؟ و همچنان برای ما گفتم میتونین که بزرگترین دریا در قاره آمریکا کدام دریا هستن، چون این موضوعات رو مخواندیم قبلا. و همچنان کوههای مشهور قاره آمریکا رو نام ببرین، کدام کوه در بین قاره آمریکا مشهور هستن. خب این سوال ها را امیدوار هستم که اینا جوابایشون شما داده تانسته باشین، چون اینا سوال های ابتدایی از بخش جغرافیایی که درس های هسته که ما دیروز خواندیم در درس‌های گذشته ما خوانیم. خب بیاین که درس امروز خود را آغاز کنیم. خب ما گفتیم که درباره بحیره‌ها و خلیج‌های قاره آمریکا صحبت می‌کنیم. خب اولین موضوع که هست بحیره‌های قاره آمریکا هست. یکی از مشهورترین بحیره‌هایی که در قاره آمریکا هست بحیره کارابین است که موقعیت جغرافیایی بحیره کارابین در بین جزایر آنتل آمریکای مرکزی و جنوبی هست که در بین جزایر آنتلش شامل جزیره کیوبا، جزیره جامائیکا و جزیره پورتوریکو هستند و مساحت بحیره کارابین که هست 1,943,000 کیلومتر مربع و ویژگی هایش خیلی ویژگی های عالی داره بحیره کارابین که از ویژگی هایش گفتم میتونیم که محل عبور تجارتی هست که از طریق کانال پاناما کشتی های تجارتی را بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام تبادله میکنه و همچنان در سواحل بحیره کارابین بسیار بندرگاه های بزرگ تجارتی قرار داره و همچنان وقتی که این بندرگاه ها در ساحل قرار داره از طریق کانال پاناما کشتی های خود به بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام تبادله میکنه و همچنان درجه حرارت در بحیره کارابین هم بسیار عالی است که از کمی گرم تر هست، بین 27 الی 23 درجه سانتیگراد میرسه و همچنان نمک هم این بحیره نمک زیاد نداره و آبش هم که میایه از آبش از اقیانوس گرفته شده است. خب و بحیره های دیگه که در امریکا وجود داره بحیره قطبی هست که نام دیگهش به نام بیوفورد و لابرادور هست که این بیوفورد و لابرادور هر دویش به نام بحیره های قطبی مشهور هستن. این بحیره ها که هستن نظر به نامش که قطبی هستن نزدیک به قطب هستن، حالا که اینا که قرار دارن در نزدیک به قطب شمال هستن در کشوری کانادا، در شمال شرق کانادا قرار داره که شبیه به اقیانوس منجمد شمالی هست، چون نزدیک به قطب شمال هست به همین دلیل آب هوایش مانند اقیانوس منجمد شمالی یخ زده هست. ویژگی هایی که داره یخبندانش طولانی هست، درجه حرارتش پایین تر از منفی 50 درجه سانتیگراد هست، یعنی که درجه حرارتش بسیار کم هست، خیلی یخ هست اونجا و تابستانش هم خیلی کوتاه هست، بین 2 الی 1.5 ماه تابستانش میرسه و حد اکثر درجه حرارت یعنی بلندترین درجه حرارتی که این بحیره ها میتونن بحیره بیوفورد و لابرادور داره درجه حرارتش 10 درجه سانتیگراد است، یعنی که درجه حرارتش بین 10 الی -50 درجه سانتیگراد هست. و همچنان ویژگی هایی که این بحیره ها داره بحیره بیوفورد و لابراتوری است که در این ذخایر بزرگ نفت اینجا قرار داره که از بحیره بیوفورد مخصوصا نفت از اینجا استخراج میشه و همچنان در این دو تا بحیره حیوانات بحری زندگی میکنه، انواع مختلفی حیوانات بحری مثل انواع ماهی ها در این دو بحیره زندگی داره و همچنان بحیره های دیگه که در قاره آمریکا وجود داره بحیره چوکچه و بیرنگ هستن. بحیره چوکچه که در شمال غرب آلاسکا موقع داره و بیشترین روزهای سال یه یخبسته هسته، چون نزدیک آلاسکا نزدیک به قطب هسته، به این دلیل بحیره بیشتر اوقات سال یخبسته هست. و بحیره دیگه که در قاره آمریکا وجود داره بحیره بیرنگ هست که موقعیتش بین قاره آسیا و قاره امریکا هست، مخصوصا امریکای شمالی و آسیا هستن. خب اگه ما قاره امریکا رو ما بررسی کنیم، قاره امریکا تنها قاره است که از قطب شمال تا قطب جنوب امتداد داره و این قاره به سه بخش تقسیم شده که امریکای شمالی هستن، امریکای مرکزی و امریکای جنوبی. امریکای شمالی که هست در نیمکره شمالی واقع داره، به همین دلیل وقتی ما امریکای شمالی میگیم یعنی که همسایه با چی است؟ همسایه با آسیا است، چون آسیا هم در نیمکره شمالی قرار داره و این بحیره بیرنگ هم که هست بین امریکای شمالی و آسیا قرار داره. مساحت این بحیره 2,269,000 کیلومتر مربع میرسه و ارتباطش با بحر منجمد شمالی از طریق آبنای بیرنگ هست که آبنای بیرنگ عرضش و 85 کیلومتر میرسه و همچون بخش شمالی ای آبنا یا ای بحیره که هست بیشتر سال یخ بسته هست، به خاطر که نزدیک به قطب است، آب هوای قطبی را داره و یخ بسته هست. و بخش جنوبیش که هست نزدیک به قطب، نزدیک به خط استوا هست، ای بدون یخ بندان هست و برای کشتیرانی این منطقه خیلی منطقه خوبی هست و مساعد است برای کشتیرانی و تجارت توسط کشتی هست یا انتقال اموال توسط کشتی ها هست. همچنان بخش بحیره ها خواندیم، چندین بحیره مشهور در قاره امریکا. و حالا درباره خلیج های قاره امریکا اگه صحبت کنیم، خب نقش خلیج ها در امریکای شمال را در نظر بگیریم، موقعیت جغرافیایش را در نظر بگیریم، خود امریکای شمالی که هست بین دو اقیانوس بزرگ جهان که اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام هست، بین دو اقیانوس قرار دارد. به همین دلیل هست که در قاره امریکا خلیج های زیاد قرار دارد و این خلیج ها در خشکی هم خیلی پیشرفتگی های زیادی داشتند. و اهمیت این خلیج ها، خب در کل ما گفتم میتونیم که در هر جایی که آب باشه، بحیره باشه، جهیل باشه، دریا باشه، او بالای مملکت از هر لحاظ اهمیت زیادی داره. همچنان در قاره امریکا همچنان اهمیت این خلیج ها بر اقتصاد، بر صنعت و تجارت قاره امریکا بسیار رول زیاد را بازی میکنه، مثلا در صنعت کشتی سازی و تجارت، همچنان در تاسیسات بندری که در اطرافی یا در سواحل این خلیج ها قرار داره اهمیت زیاد قرار داره و همچنان میتونن از این خلیج ها به عنوان منبع درآمد، منبع غذایی، مثلا میتونن که اونها آبیاری کنن یا ماهیگیری کنن، میتونن هم زندگیشان رو پیش ببرن. همچنان مشهورترین خلیج های قاره امریکا را که بخوانیم از جمله خلیج مکسیکو و خلیج کامپچ هستن. خلیج مکسیکو موقعیتش در جنوب شرق امریکای شمالی قرار داره که از اقیانوس اطلس توسط جزیره نمای فلوریدا جدا شده و منابعی که در اینجا وجود داره، منابع طبیعی از جمله ذخایر نفت، گاز طبیعی و نمک در این خلیج مکسیکو پیدا میشه. همچنان با وقتی که جریان گرم گلف استریم هست که جریان باد گلف استریم باعث میشه که تغییر اقلیم کنه و سطح آبش هم بیشتر شود. اینا از ویژگی های بسیار مهم و کاربردی خلیج مکسیکو هستند. و خلیج کامپچ هست که خلیج کامپچ در شرقی مکسیکو قرار داره. همچنان خلیج های اقیانوس آرام را در نظر بگیریم، یکی خلیج کالیفرنیا هست که در ساحل های شرقی جزیره نمای کالیفرنیا قرار داره و دریای کلوریدا در خلیج کالیفرنیا میرسه. ویژگی های این خلیج را در نظر بگیریم، این بسیار طولش زیاد هست، باریک و همچنان شکسته. و خلیج آلاسکا هست که موقعیتش در شمال غرب امریکای شمالی هست، اهمیتش برای کشتیرانی و تاسیسات بندری بسیار مهم هست. و همچنان خلیج های اقیانوس اطلس و هودسن هست که اینا خلیج های شرقیش از فلوریدا تا سرزمین بافین که خلیج ها بعضیشان عمقش زیاد هست و بعضیشان عمقش کم هست. و تاثیر اقلیم، آب سرد خلیج هودسن و آب گرم خلیج مکسیکو بالای اقلیم تاثیر مستقیم را دارد. و خلیج های شمالی را در نظر بگیریم. شمالی این شرایطش مشابه به اقیانوس منجمد شمالی هست، غیر قابل کشترانی هست، غیر قابل استفاده هست و بیشتر سال این خلیج ها یخ بسته هستند. خلیج های امریکای شمالی را در نظر بگیریم. خلیج های اقیانوس اطلس در امریکای جنوبی ویژگی هایش است که خلیج های بزرگ در اونجا کم هست و خلیج های کوچک در جنوب شرقی مانند ساحل آرژانتین اونجا دیده میشن. نمونه هایش اگه در نظر بگیریم، رود والپا هست که در مصب رود پارانا قرار داره و سواحل وسیع و طولانی را در بر داره، و همچنان خلیج سادا مارکوس هست که در شمال ریو دوال پلاتا قرار داره و شرایط مناسب برای کشتیرانی و بندرسازی داره، و مصب آمازون هم هست که مصب آمازون در اونجا قابل کشتیرانی هستن. و خلیج های دریای کارابین و خلیج پاناما را در نظر می‌گیریم. دریای کارابین بزرگترین خلیج در ونزوئلا هست که از اهمیت خاص تجارتی برخوردار هست، و خلیج پاناما که است که موقعیتش در شمال غرب آمریکای جنوبی در کشور پاناما قرار دارد و اهمیتش این است که آسانی برای حمل و نقل دریایی توسط کانال پاناما هست. خلیج های آمریکای جنوبی را در نظر بگیریم، خلیج های اقیانوس آرام، خلیج گوایاکیل هست یا اکوادور هست، بزرگترین خلیج منطقه با بندر بزرگ گوایاکیل قرار داره. سواحل جنوب خط استوا، این سواحلش که در نزدیکی جنوب خط استوا هستند، صاف، ارتفاعش زیاد، مناسب برای لنگر اندازی یعنی برای کشتیرانی نیستن. و خلیج های جنوب اقیانوس آرام یا شیلی، خلیج ها مارپیج و ارتش کم هستن، مانند خلیج های کورکوادو و دیپناس هستن، عمقشان هم زیاد است، وسعتش همچنان زیاد است و برای تأسیسات بندری و تجاری و کشتیرانی از اهمیت زیادی برخوردار هستن. خب این بودم از درس امروز ما، که امروز ما درباره خلیج ها و بحیره های قاره آمریکا صحبت کردیم، و همچنان ما در درس های آینده هم به ادامه قاره آمریکا، موضوعات قاره آمریکا درباره جغرافیایش باشه صحبت میکنیم. در اخیر کارخانگی که ما برای شما مد نظر گرفتیم دو سوال هست. سوال اولی است که خلیج های سواحل اقیانوس آرام رو با اقیانوس اطلس از نظر اهداث بنادر و کشتیرانی مقایسه کنید، و سوال دومی است که از خلیج مکزیکو چه استفاده اقتصادی صورت میکنه. این دو سوال کارخانگی شما هستم و اینا رو انجام بدید. خب این بودم از درس امروز ما. شما امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بنیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه هشتم از جغرافی صنف نهم. امروز قرار است که درباره قاره استرالیا و همچنان درباره قاره خشکی اقیانوسی صحبت کنیم. پس بیاین که درسای خوب و دلچسب خود آغاز کنیم. در نخست قبل از اینکه درسای خود شروع کنیم، اول یک مرور کوتاهی به ای که امروز قرار است چه موضوعات را بخوانیم یک مرور کوتاه میکنیم. امروز قرار است درباره جغرافیای اقتصادی، معادن و صنایع و همچنان جغرافیای مواصلاتی قاره استرالیا صحبت کنیم، و همچنان گذشته از اینا میخواییم که درباره اقیانوسی همچنان صحبتی کوتاه داشته باشیم. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست جغرافیای اقتصادی قاره استرالیا را در نظر بگیریم. استرالیا هم یک قاره است و همچنان یک کشور هست. در دش گفتم میتونیم که هم یک قاره است و هم یک خشکه است. در بخش اقتصاد قاره یا کشور استرالیا که در نظر بگیریم، اینا بیشتر با سیستم بازار آزاد اقتصاد جهان راه داره، و همچنان درآمد سالانه به طور اوسط درآمد سالانه را در نظر بگیریم، از هر نفر 23,000 دلار آمریکایی درآمد سالانه یک نفر در آمریکا میشه، در استرالیا میشه، و تحول اقتصادی در استرالیا از سال 1975 شروع شده و بیشتر در نخست که بود کشاورزی بود، ولی گذشته از او در باره صنعت و خدمات که انجام میده اقتصاد مردم استرالیا پیشرفت زیاد کرده، که کشاورزی در فعلا در استرالیا 3% از مردم 3% از مردم کشاورز هستند، 26% از مردم در صنعت کار میکنن و 71% مردم در بخش خدمات است که عایدات دارن. و همچنان درباره کشاورزی استرالیا که صحبت کنیم، بیشتر مردم استرالیا در بخش زراعتشون گندم هست. گندم 60% از کل زمین های زراعتی یا مزارع استرالیا را گندم تشکیل میده و محصولات دیگه مانند روغن، زیتون، انگور، جواری، شفتالو، سیب، ناک و میوه های مختلف در استرالیا پیدا میشه. دامداری یا مالداری در استرالیا نسبت به دیگر کشورها پیشرفت های زیاد کرده. مثلا گوسفند است که گوسفند در مناطق جنوب شرقی مانند نیو ساوت ویلز در حدود 175 میلیون گوسفند در منطقه وجود داره. و همچنین گاو به دلیلی که در استرالیا بعضی دشت‌های بسیار وسیع وجود داره، کمبود آب است، فقط گاو در مناطق غربی استرالیا وجود داره. و همچنان چمنزارهایی که در استرالیا وجود داره، 34% مساحت کل استرالیا را چمنزارها پوشیده شده که این چمنزارها باعث میشه که مردم مناطق مالداری کنن، گاو و گوسفند و حیوانات دیگر را پرورش بدن. این در بخش کشاورزی و زراعت در استرالیا هست. و همچنان تولیدات عمومی استرالیا را در نظر بگیرن، بزرگترین و صادرکنندگان مواد معدنی در کل جهان را در نظر است که از جمله طلا. طلا در استرالیا در سال 1851 میلادی کشف شد که باعث شد مهاجران اروپایی با استرالیا بیایند. و همچنان معدن بوکسیت داره که بزرگترین تولید کننده معدن بوکسیت در کل جهان است و همچنان تولید آلومینیوم. و آهن استرالیا دومین کشوری است که آهن در سطح جهان تولید میکنه، اول آمریکا، دوم استرالیا است. و مواد های معدنی دیگه مانند نیکل، مس، سرب، اورانیوم در این مناطق وجود داره. و همچنین دومین معدن بزرگ جهان اورانیوم هم در استرالیا وجود داره. و همچنین نفت یا میتیلی که ما استفاده میکنیم، از جمله بزرگترین میدان های نفتی در تنگباس بین جزایر تاسمانی و ویکتوریا قرار داره که در اینجا نفتی قاره استرالیا را تامین میکنه. این میشه از بخش معدن و صنایع قاره استرالیا. و به ادامه صنایع استرالیا رو در نظر بگیریم، بعد از جنگ جهانی دوم صنایع استرالیا پیشرفت چشمگیری داشته که مثلا فولاد تولید میکنه، که فولاد بیشتر تولید فولاد بعد از جنگ جهانی دوم 6 برابر زیاد شده و بیشتر در نیو ساوت ویلز متمرکز است. و صنایع دیگه مانند کاغذ سازی، مواد ساختمانی، مواد غذایی، مواد کیمیاوی و دیگر منسوجات مردم استرالیا تولید میکنند، صنایعشان است. و صادراتی که داره بیشتر گندم، گوشت، پشم، زغال سنگ، طلا و ماشین‌آلات است که مردم استرالیا از اینا رو صادر میکنند. برای مثال ما گفته بودیم که در استرالیا گاو و گوسفند به شکل مالداری خیلی زیاد است، به خاطر گوشت گاو و همچنان پشم گوسفندهای خود را اونها صادر میکنند. و همچنان این صادرات اینا در کشورهای ژاپن، اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و کشورهای آسیایی صادر میشه. و واردات که در استرالیا میشه ماشین‌آلات است، کامپیوتر، تجهیزات مخابراتی و محصولات پتروشیمی هستند که اینا قاره در استرالیا اینا رو واردی کشورشان میکنن. و وارداتی که در استرالیا میشه 77 میلیارد دلار از اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و دیگر کشورهای آسیایی صورت میگیرن. یکی از وارداتی کل قاره استرالیا را در بر میگیرن. و همچنان میرسیم در بخش جغرافیای مواصلاتی استرالیا. جو اگه در نظر بگیریم که فاصله بین شهرها و مکانهایی که در استرالیا وجود داره، تراکم از اونها نامساوی هست. بعضی جاها هست که نفوس کم است و بعضی جاها نفوس زیاد است. و همچنان نظر به شرایطی که داره، همواری هایی که زیاد داره، مانعی عبور و مرور موتورها زیاد نمیشه. و راه آهن اگر در استرالیا در نظر بگیرین، اولین بار در سال 1854 خط آهن بین ملبورن و پورت ملبورن کشیده شده است که حدود 40,000 کیلومتر راه آهن و بیش از 90,000 کیلومتر راه متراود استرالیا جور شده. و راه آهن شرقی از برسبان و ملبورن و سیدنی ادامه داره و بندرها در استرالیا داره 52 بندر کشتیرانی است که بنادر مهمش سیدنی، ملبورن، نیوکاسل، ادلاید، برسبان و هوبارت هست که اینا از جمله بندرهای مشهور استرالیا هست. و جغرافیای مواصلاتی به ادامهشان حمل و نقل هوایی هست. حمل و نقل هوایی بعد از جنگ جهانی دوم پیشرفت زیاد داشت. خب در کل کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی، کشورهای امریکا خونه و استرالیا بعد از جنگ جهانی دوم اینا برای صنعت و انکشافشون تلاش بیشتری کرده که بیشتر از کشورها بعد از جنگ جهانی دوم تحولات ایجاد کرده. مثلا در آسیا در نظر بگیریم ژاپن و دیگر کشورهای مانند چین، روسیه، این ممالک هستن بعد از جنگ جهانی دوم با بالای اقتصادشون کاری زیاد کرده. و همچنان اروپا هست که اروپا بعد از جنگ جهانی دوم در جنگ جهانی دوم خیلی است شهرهای اروپا ویران شد ولی بعد از جنگ جهانی دوم اینا سرپای استاد شدن و شهرهای خود نجات دادن و حالا کشورهای صنعتی بزرگی این را ایجاد کردن. و همچنان استرالیا هم به همین قسم بعد از جنگ جهانی دوم اینا سر اقتصادشان، برای جغرافی، برای مواصلاتشان، برای صنعتشان، واردات و صادراتشان و تولیدات اینا کار کرده، کار زیاد کردن تا اینا پیشرفت کنن. از جمله حمل و نقل هوایی است که در استرالیا 441 میدان هوایی وجود داره که میدان هوایی ها بین المللی و ملی هستند. و همچنان حمل و نقل هوایی زیادتر در استرالیا هست به خاطر که استرالیا در نظر به دیگه خشکه ها دور افتاده، به این دلیل است که مردمش بیشتر از حمل و نقل هوایی استفاده میکنه. و حمل میدان هوایی هایی که در استرالیا وجود داره هم با تجهیزات بسیار بالایی وجود داره که شهرهای بزرگ جهان و منطقه ایشان با همدیگهشان وصل میکنه. خب این بودم از بخش استرالیا که استرالیا رو خواندیم. حالا میرسیم در بخش اقیانوسیه. ببینیم اقیانوسیه موقع جغرافیایشان اگر در نظر بگیریم شامل جزایر متعدد زیادی هست که یک سوم متعدد زیاد است که چندین جزایرهای کوچک یک جوش ده که اقیانوسیه تشکیل داده. و همچنان این بالای اقیانوس آرام قرار دارن که اقیانوس آرام از سه حصه کره زمین یک سر اقیانوس آرام در بر گرفته و مساحت اقیانوسیه برابر به 1,300,000 کیلومتر مربع مساحتش است که جزیره پاگینه نو 60% و نیوزلند 20% از مساحت اقیانوسیه را پوشش می‌ده. و اگر تقسیم بندی اقیانوسیه را در نظر بگیریم، ملانزیا است که در جزایر شمال و شرق استرالیا و در جنوب خط استوها یعنی پاپوهای گینه نو هست و میکرونزیا است. میکرونزیا جزایر کوچک در شمال خط استوها است که در شرق فیلیپین و جنوب ژاپن وجود دارد. و همچنان پلنزیا هست. پلنزیا جزایر مرکزی اقیانوس آرام است که در اطراف هاوایی و نیوزلند قرار دارد. همیشه از بخش تقسیم بندی اقیانوسیه. و همچنان ویژگی های آب و هوایی اقیانوسیه را اگر در نظر بگیریم، آب و هوا در اینجا گرم و مرطوب هست، بارندگی در مناطق زیاد است و شرایط آب و هوا در طول سال همیشه یک قسمت گرم و سرد نمیشه به خاطر که هوایش مرطوب است. و تاثیرات جغرافیایی در اقیانوسیه تحت عرض جغرافیایی قرار داره و تحت تاثیر آب اقیانوس ها قرار داره که آب اقیانوس ها تبخیر میشه و رطوبت در هر اقیانوسی ایجاد میکنه. و همچنان مهاجرت ها را که در نظر بگیریم، مهاجرت های اولی از آسیا به اقیانوسیه هزاران سال پیش اتفاق افتاد که توسط کشتی ها مردم از آسیا به اقیانوسیه مهاجرت کردن و بعضن که اروپایی ها استعمارات خود آغاز کردن، بیشتر از اروپایی ها و آسیایی ها در اقیانوسیه رفتن و با مردم بومی و مناطق یک جا شدن. و ویژگی های مردم اقیانوسیه یکی ملانزی ها هستن که ملانزی ها قدشان کوتاه و پوستشان تیره هستن، یعنی سیاه پوست هستن. میکرونزی ها هست قدش نسبت بلندتر هست نسبت به ملانزی ها و پوستشان هم روشنتر است. و گروه بعدی ویژگی های مردم بعدیش که است پلنزی ها هست که بلندترین قد داره و روشنترین پوست داره. ببینید ما بلندترین انسان ها اگر در نظر بگیریم، بلند قدترین یا دراسترین آدم هایی که وجود داره در اقیانوسیه وجود داره و قد کوتاه‌ترین اشخاص که نظر به جغرافیا در نظر بگیریم در افریقا وجود داره. در جنگل های انبوهی که در افریقا وجود داره مردمش بسیار قدشان بلند است، ولی در اقیانوسیه مردمی وجود داره که قدشان نزدیک به 2 متر یا بلند زیادتر از 2 متر میرسن. خب این بود از جلسه امروز ما. امروز ما بخش استرالیا را خلاص کردیم و همچنان درباره اقیانوسیه را آغاز کردیم. اقیانوسیه یک جزیره های کوچکی است که در نزدیکی استرالیا وجود داره، موقعیت داره. و کشور نیوزلند شما شاید به نام شنیده باشین، یک کشور بسیار سرسبزی است که ترانزیت هم هست که بسیار از کشورهای مثلا میدانهای هوایی که از آسیا و اروپا به امریکا سفر میکنه، افریقا سفر میکنه، اونجا برای سوختگیری پیاده میشن. و همچنان اقیانوسیه مردم های متفاوت داره که اولین مردم هایی که در اینجا سفر کردن مردم های آسیا بودن که توسط کشتی ها حرکت کردن. خب گذشته از اینهایی درس هایی که بر شما دادم، اینا رو شما بسیار خوب و اساسی بخونین که بیاییم به طرف جلسه موضوع آخری ما که کارخانگی شما هست، ایر بر شما تشریح میکنم. 3 سوال بر شما آماده کردیم. 1. استرالیا دارای چند نوع راه‌های مواصلاتی میباشه؟ آنها را نام بگیرید. 2. به نظر شما حمل و نقل مواد توسط کدام ترانسپورت صورت میگیره؟ و 3. نواحی صنعتی استرالیا به طور عمده در کجا واقع شده؟ درباره این سوالات شما تحقیق کنین و جوابایشان را پیدا کنین. شما تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 8 از جغرافی صنف 10. بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های خوب و جالب و دلچسب از جغرافی را با هم یکجا می‌خوانیم. امروز هم مانند جلسه های قبلی ما قرار است موضوعات بسیار خوب و جالب با هم بخوانیم و موضوعاتی که قرار است امروز بخوانیم درباره حوزه های آبگیر هلمند سیستان، حوزه آبگیر هیررود و همچنان حوزه های بسته صحبت میکنیم. طبقی که ما در جلسه قبلی خواندیم، افغانستان نظر به جریان های آبی که در افغانستان وجود داره و 5 حوزه تقسیم شده که حوزه کابل و حوزه آمو رو با هم خواندیم و حالا میرسیم به 3 حوزه بعدی که در افغانستان وجود داره. از میان این 5 حوزه 2 حوزهش را خواندیم و حوزه 3 که میخوانیم، اولین حوزه که امروز قرار است بخوانیم، حوزه سیستان و هلمند را میخوانیم که حوزه در جنوب غرب افغانستان واقع شده که از جمله بزرگترین حوزه در کل افغانستان در بر میگیره و مساحت کلی حوزه 340,000 کیلومتر مربع میرسه که 51.8% کل مساحت افغانستان را در بر میگیره. و دریاهای مهمی این حوزه یکی دریای هلمند است که دریای هلمند مساحت آبگیرش 154,300 کیلومتر مربع، یعنی 23.6% از 51% را در بر میگیره. و دریای بعدی دریای فراه رود است که مساحت آبگیرش 33,000 کیلومتر مربع میرسه و 4.4% از حوزه هلمند را در بر میگیرد و همچنان دریای ادرسکن است که 22000 کیلومتر مربع مساحت آبگیریش است، 3.5% از مساحت کلی 51% را به خود اختصاص داده و همچنان رودها و باتلاق هایی که وجود دارد مساحت آبگیریش به 117320 کیلومتر مربع میرسد که 17.8% مساحت کلی حوزه هلمند را در بر میگیره که این دریای هلمند، فراهرود، ادرسکن، رودها و باتلاق ها را با هم همهشان را با هم جمع کنیم همه 51.8% را پر میکنه و ویژگی های حوزه هلمند را در نظر بگیریم برای اهمیت آبی است، برای زراعت و منابع طبیعی و همچنان برای تولید برق و انرژی هم ازش استفاده میشه و همچنان اگر بریم موضوع بعدی خود دریای هلمند است که دریای هلمند طولانی ترین دریا در کل افغانستان است که مثلا طولش 140 کیلومتر 1400 کیلومتر میرسه که از کوتل اونای تا بند کوک امتداد دارم، از ارتفاعات 3900 تا متر تا 500 متر اختلاف ارتفاع وجود داره که ارتفاع از همچنان اختلافات ارتفاعاتش از 3320 هم وجود داره و کوه دریای هلمند از کوه پغمان از نشیبه های غربیش که امو کوتل اونای مشهور که هست از امو منطقه سرچشمه میگره و مسیرش از ولایت بامیان، اروزگان، دهراوود، کجکی، لشکرگاه و نمروز عبور میکنه و همچنان از آب دریای هلمند برای زراعت و تولید برق هم استفاده میشه و همچنان نگفته نمانه که دریای هلمند جریانش نامنظم است که در بهار و تابستان طغیان میکنه، یعنی سیلاسا است و در خزان و زمستان آبش کم میشه و همچنان به ادامه دریای هلمند اگر بخوانیم از آب دریای هلمند برای کشاورزی و آبیاری که استفاده میشه که 60-70% در بهار برای آبیاری استفاده میشه که 700000 جریب زمین در مناطق کجکی و پایین تر از مناطق کجکی را آبیاری میکنه که وقتی که آبیاری کنه محصولات زراعتی زیادی را تولید میکنه و همچنان در دریای هلمند سد کجکی هم ایجاد شده که از او برق تولید میشه و همچنان در پهلویی که خوبی هایی که داره، استفاده هایی که داره در پهلوی خود چالش هایی را هم به وجود آورده که در همراه خود همه رسوبات زیاد را به همراه میار که از هامونستان میگذره و به هامونستان از طرف غرب هامونستان میرزه که وقت طغیان کنه ریگ های زیاد را به خود میاره و همچنان مردم زرنج از این آب استفاده کرده نمیتونه و اونا مردم زرنج آب آشامیدنی خود از کشور ایران خریداری میکنن و همچنان دریای هلمند معاونینی داره که معاونین دریای هلمند ارغنداب، ترنگ و ارغستان هستن و همچنان رودهای دیگه، دریاهای دیگه هم در حوزه هلمند و سیستان وجود داره که فراهرود، رود ادرسکن، خاشرود و آب استاده ناور غزنی هم از جمله حوزه های دریاهایی است که در حوزه هلمند وجود دارند. همچنان ویژگی های مشترک بین اینا است که از آب این دریاها برای کشاورزی استفاده میشه. و حوزه بعدی حوزه هرود هستند که حوزه هرود در شمال غرب وجود داره، مساحت آبگیرش 39300 کیلومتر مربع میرسه و طولش 850 کیلومتر است و اهمیت دریای حوزه هرود یا امی حوزه که است به فعالیت های کشاورزی و همچنان فعالیت های کشاورزی است که در مسیر دریای هرود جاهای زیادی از ولایت هرات را سرسبز کرده که باعث تراکم نفوس در اطراف دریای هرود شده و همچنان اگر دریای هرود با جزئیات بیشتر بخونیم، دریای هرود در شمال غرب است که از شرق به طرف غرب جریان داره، از لال سر جنگل و سنگل آب و غربی از لال سر جنگل و سر آب که در غرب کوه بابا است از این مناطق سرچشمه میگیره و همچنان یعنی لال سر جنگل در ولایت غور است که از همین ولایت سرچشمه میگیره و معاونین اصلی دریای هرود رود تگاب اوشلان است که اینا از امی توگاب اوشلان از سیاکو سرچشمه میگیره و همچنان مساحت دریای هرود 850 کیلومتر است که 560 کیلومترش داخل خاک افغانستان است که همین حوزه آبگیریش هم 39300 کیلومتر میرسه و از آبی برای کشاورزی استفاده میشه و همچنان بند سلما هم بالای دریای هرمز اعمار شده و اگر از نظر سیاسی اگر در نظر بگیریم جغرافیای سیاسی دریای هرمز مرز طبیعی بین افغانستان، ایران و ترکمنستان است که از اسلام قلعه تا ذوالفقار این مرز تعیین شده. و اگر درباره دریای هرمز بیشتر بخوانیم، دریای هرمز از افغانستان سرچشمه میگیره و به ترکمنستان میرسه که در ریگستان‌های ترکمنستان اونجا جذب میشه و همچنان دریای هرمز در جریان خود جوها و شهرهای زیاد را سرسبز کرده و ما مردم انسان‌های زیادی در پهلوی دریاها زندگی میکنه. و همچنان دریای مرغاب. دریای مرغاب هم یکی از دریاهایی است که در حوزه هرمز قرار دارد که از ارتفاعات 2500 متری کوهسار سرچشمه میگیرد. مساحت آبگیریش اگر در نظر بگیریم طول دریا 450 کیلومتر است که و طول کلیش 800 کیلومتر میرسه. مساحت آبگیر 34500 کیلومتر مربع میرسه که 5.6% درصد از کل حوزه های افغانستان را در بر میگیره. و معاونین مهمی دریای مرغاب قودیان خربید است که در جوند با دریای مرغاب وصل میشه. و همچنان ویژگی های زیادی که داره در قسمت های هموار و ماره چاق در اینجا برای کشاورزی از دریای مرغاب استفاده میشه و همچنان در بعض جاها که ارتفاعش بلند است از اون مناطق از آب دریای مرغاب استفاده نمیشه. و مسیر دریای مرغاب اگر در نظر بگیریم از بالا مرغاب به سمت به طرف شمال غرب میره و در که باعث شده تشکیل مرز افغانستان و ترکمنستان در نظر میگیره و همچنان در تخت بازار با کاشان یا کوشان و کوش یک جا میشه. و همچنان معاونش که دریای کوشک است که دریای کوشک از شمال سفیدگاه و به طرف شمال جریان داره و با مرغاب در ترکمنستان یک جای میشه. و اهمیت دریای مرغابی است که برای سرسبزی منطقه قراقرم و پنجده اهمیت زیاد داره و همچنان تشکیل دلتا و جذب آب در ریگستان‌های ترکمنستان را هم ایجاد کرده. و میرسیم به حوزه های بسته افغانستان. حوزه های بسته افغانستان همه اگر به شکل کلی حوزه های بسته رو تعریف کنیم دریاهای است که بلندی های کوه سرچشمه میگیره و داخل خاک خود افغانستان یا داخل خاک ها جذب میشه که نمونه های این حوزه ها یا این دریاها دریای غزنی است که جریان ای فقط در داخل افغانستان است، دریای بلخاب است که در منطقه بلخاب آبش جذب میشه استفاده میشه، دریای قیصار است که به طرف شمال غرب میره، دریای سمنگان که یک از دریاهای محلی افغان در ولایت سمنگان است و همچنان دریای اندخوی است که به طرف شمال جریان داره و در خاک داخل افغانستان جذب میشه که دریاها به آبهای بین المللی نمیرسه، فقط در داخل خاک افغانستان استفاده میشه و جذب میشه. و همچنان اگر بیشتر بخوایم درباره حوزه های بسته، دریای غزنی است که از 55 کیلومتری شمال شهر غزنی به ارتفاعات 4000 متر از سطح دریا سرچشمه میگیره و از نقاط سوسنگ، جغتو، ششگاه و خواجه عمری میگذره به شهر غزنی میرسه و بعد از اون آب استاد غزنی میرزه. طول 695 کیلومتر از حوزه آبگیرش 12370 کیلومتر مربع میرسه و همچنان ویژگی هایش است که بند سلطان بالای ای دریا جور شده که شهر غزنی را روشن میکنه. همچنان ای بند سلطان ظرفیت برقش 20-25 میلیون متر مکعب آب است و همچنان آبهای وقتی که سیلابی میشه آب ذخیره میشه. و بند آبگردان بهزاد است که در سال 1321 جور شده، ظرفیتش هم 125 میلیون متر مکعب میرسه که به خاطر کشاورزی استفاده میشه. و همچنان دریاهای جلگه های دیگه هم وجود داره که با دریای غزنی یک جای میشه و دریای غزنی رو آبش هم دوچند میکنه. و همچنان دریای بلخاب است که دریای بلخاب هم از جمله دریاهایی است که به دریای آمو نمیرسه. معاونین دریای بلخاب دریای دایمرداد، دریای بندمین و دریاچه امرخ است که به اول دریای بلخاب به طرف بلخ جریان داره و بعد از او در دره دیدادی در طرف چهاربولک و آخچه حرکت میکنه و به دشتهای خانقا جذب میشه که از جمله دریای بلخاب از تاریخی افسانه تاریخی هم داره و حوزه آبگیر دریای بلخ 25200 کیلومتر مربع میرسه و آرهای ها هم بالای 18 نهر بزرگ بالای دریای بلخ جور کرده که در شهرهای بلخ و ارغنداب و سیدآباد و مزار شریف در این مناطق هم در زمان آرهای ها و فعلا هم ازش استفاده میشه از این نهرها. و دریای قیصار، دریای قیصار از شمال تربند ترکستان سرچشمه میگیره، از میونه عبور میکنه در دولت آباد میرسه و این دریای قیصار آبش با دریای اندخوی هم یک جای میشه و به نام دریای اندخوی هم یاد میشه. ویژگی هایش این است که در بهار سیلابی است و طغیان میکنه و در طول مسیر خود جاهای زیاد رو مانند شهر اندخوی و مناطق دیگر سرسبز میکنه و اهمیت اقتصادی دریای قیصار این است که از محصولات زراعتی ازش استفاده میشه و همچنان منبع آبی نیازهای مردم هم منطقه که غلجات کشت میکنه را هم برطرف میکنه. خب این بودم از کلن درباره حوزه های افغانستان. 5 حوزه مهم افغانستان را خواندیم، دریاهای مشهور افغانستان را خواندیم و یک بار دیگه هم حوزه های افغانستان را براتون یک فقط حساب میکنم که ما در افغانستان نظر به جویان آب ها و 5 حوزه تقسیم شده. حوزه آب های افغانستان، یکی حوزه کابل است، حوزه آمو، حوزه هریرود، حوزه هلمند و حوزه های بسته افغانستان هستند که اینا در نظر به سمتشان و نظر به جایی که سرچشمه میگیره و در کجا میرسن و چگونه جریان دارن تقسیم بندی شده. و یا میگم که طولانی ترین دریا در افغانستان دریای هلمند است که طولش چند است؟ طولش خود شما پیدا کنید، کارخانگی شما باشه. و ما در آخرم برای شما کارخانه چند موضوع رو براتون جور کردیم که شما اینا را به عنوان کارخانگی انجام بدید. اولی، دریاهای حوزه بسته افغانستان را نام بگیرین. 5 دریا در حوزه بسته افغانستان نام بگیرین. دریای قیصار از کجا سرچشمه میگیره و به کدام رگستان های جذب میشه و همچنان درباره هر روز سرحد مشترکی بین کدام کشورها یا کدام ممالک هستن، درباره اینا شما تحقیق کنید و جواب اینا رو پیدا کنید. خب این بودم از جلسه امروز ما و شما، امیدوارستم که یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
مناجات مرا پیش خدا کن، مناجات